نیتی دارن رو نمیدونم، متفاوته. یکی از طرف خود نظامه، یکی به خاطر اینکه بیاد بگه من اقتصاد بلدم میاد میگه، نمیدونم. این به این شکله. ضمن اینکه در مورد تراز تجاری یادتون باشه، عملا ایران از آبان امسال دیگه نمیتونه نفت بفروشه. در مورد این تزایی که میدن که ایران میخواد نظام پیمان ارزی ببنده و اینها، یه چیزی رو یادتون باشه دوستان، ما بنیانگذار پیمان ارزی هستیم در دنیا. ما از سال 2001 پیمان ارزی داریم ما کشورها. پس عملا اگه اون میخواد مشکلمون رو حل کنه نباید به اینجا میرسیدیم. ما با روسیه از سال 2001 هستش که دلار رد و بدل نمی کنیم و یورو رد و بدل نمی کنیم. این یادتون باشه. و با تمام کشورها دوباره به همین شکل. ما با مالزی هم همین کارو کردیم. ما حالا بماند مثلا از استرالیا کالا می آوردیم، یا ما خیلی وقته که داریم از کشورهای دیگه کالا میاریم بابت فروش نفتمون. پس اینا راهکارهای جدیدی نیست، یه سری عوام فریبی، یه سری حرف دیگه حالا زده میشه. مردم تا حالا خبر نداشتن، حالا اینا یه سری حروف و کلمات جدیده به امید اینکه مثلا میزنن که خوشبینی ایجاد بشه. اینا واقعیتش، وگرنه واقعیتش اینه که خب گفتم من بالاخره از ایران خارج شدم دیگه، در وزارت خونه نظام نیستم، علاقه ای هم به این مبحث و این حرفا ندارم، چون فکر میکنم که دیگه هر ایرانی انقدر از این حرفا زده شده و انقدر پژمرده شده مغزمون بابت این چیزهایی که دست ما نیست و فقط بدبختیاش گریبان گیرمون میشه، علاقه بهش ندارم. فقط تو این فایل صوتی انقدر که ازم پرسیده میشه تو این مدت دارم این رو توضیح میدم. پس ما تقریبا از سه جهت دلار رو بررسی کردیم و متاسفانه در هر سه جهت هم به این نتیجه میرسیم که دلار بالا خواهد رفت. به حرفهای اروپا نمیشه خوشبین بود. یادتون باشه که ما با اروپا عملا میشه گفت با یه فرانسه و حالا مرکل هستش که شاید، مرکل که هیچ چیزی نمیگه، حالا اون رؤسای اتحادیه اروپا هم اگه میان هر از گاهی یه حرفی میزنن که کشورمون هم جمهوری اسلامی هم دست میگیره و میگه اینا خیلی خوشبینان است و اینها، یادتون باشه که قلب اقتصادی اروپا آلمانه و آلمان و انگلیس، حالا انگلیس درسته که داخل نظام ارزی اتحادیه اروپا نیست، اما یادتون باشه که این دوتا کشور هستن که قلب اقتصادی اروپا هن و همه کشورها آخرش باید از این کشور، از این دوتا کشور پیروی بکنن، کما این که ما قبلها هم تجربه اینا رو دیدیم. دوستان فرانسه اقتصادی نداره که بخواد حرف بزنه، درسته؟ خب فکر میکنم اون دوتا کشور هم اصلا عقلانی نیست تحت هیچ حالتی که بخوان با ما رابطه ای داشته باشن و بازار آمریکا رو از دست بدن. دوستان یادمون نره که آمریکا حدود 320 میلیون نفر جمعیت داره و بازاری که فقط برند مرسدس بنز آلمان توی آمریکا داره خیلی متفاوته. ببینید صنعت خودروسازی آلمان انقدر بزرگه و برای آمریکا یک برنچ متفاوتی داره. یعنی شما وقتی خارج از ایران بخواید یه بنز رو بخرین، اصلا بحث اینه که این بنز تو آلمان تولید شده یا توی آمریکا، آودیش همین شکله. پس ببینید در مورد این که حالا اتحادیه اروپا هم بخواد چه کار بکنه، فکر میکنم که باز واضحه اگه بخوایم خودمون رو گول نزنیم و واقف باشیم. کلیات قضیه به این شکله. منتها حالا بالاخره برای افرادی که با بورس آشنا هستند من یه مثالی میخوام بزنم. ببینید ظرف ذهنی داریم ما تا حالا ندیدیم که یه چیز چهار برابر بشه، حداقل تو این اواخر. برای همین الان در مورد دلار ظرف ذهنیمون پر شده، درسته؟ شروع میکنیم بهونه آوردن و فکر میکنیم که مضحکه اگه این یهو به یه عدد بالاتری برسه. در صورتی که من میخوام یه چیزی به شما بگم، ما در اقتصادهای دیگه، چه در زمان آلمان نازی، ابر تورمی داشتیم که هنوز ایران ندیده. در ونزوئلا کنونی داریم. در خیلی از کشورها ما اینو داشتیم و داریم و این امکان داره که دوباره تکرار بشه. و اینکه یه موضوعی که خیلی ها حالا مثال میزنن، اینکه مثلا قطعنامه 598 چه بود و چه شد و اینا، یه تفاوتی واقعا اون موقع با الان داره. اونم اینه که یادمون باشه اینو اصلا فکر میکنم خود مردم هم بدونن. حالا ماهایی که شاید سنمون اونقدر قد نمیده به زمان جنگ، ولی اونایی که اون موقع 30-40 سالشون بوده، ما در زمان جنگ به اوضاع بد الان نرسیده بودیم. یعنی اون موقع اقتصادمون به این شکل نبود و مشکلمون جنگ بود، جنگی که 4 سال آخرش کلش به نفع ما بود. پس اون موقع یک بستر خوشبینی وجود داشت، یک بستر اقتصادی وجود داشت. و یک چیز رو یادتون باشه، جنگ همیشه راه حل اقتصاد برای رکود تورمیه. یعنی در تئوری اقتصادی ما هر وقت که یک کشور به تنگنای عمیق اقتصادی میرسه، راه حلش جنگه، از رکود درش میاره، مخارج دولت رو میبره بالا. میگم این حرف شاید حرف تلخی باشه، ولی میتونید برید بخونید، جنگ یک راه حل اقتصادیه. پس زمان ما با قطعنامه 598 خیلی فرق داره. منتها گفتم اونایی که با بورسن تو بورس هستن این حرف من رو حالا بهتر درک میکنن. شما بولینگر بند رو دیدین؟ موقعی که قیمت بخواد خیلی شارف بره بالا، هی میره میخوره به اون کانال بالاییش. بعد ما اونایی که خیلی خیلی حالا به قول معروف اونایی که آماتورن، میگن ببین رفت خورد به اون، الان میریزه دیگه، اشتباه شد. ولی میبینیم موقعی که بخواد بره بالا، قشنگ هی میخوره به اون ولی میره بالا، انگار نه انگار داره به ناحیه اشتباه میخوره. اون کانال بالای بولینگر من حکم ظرفیت ذهنی من و شما رو داره. یادتون باشه که اگر اشتباه نکنم، من این جمله رو با هشتگ سخن روز در کانالم گذاشتم، اگر اشتباه نکنم این جمله از وارن بافته، اگر اشتباه نکنم، ولی میدونم از این بورس باز بزرگه که توی کانالم هم هست. هیچ قیمتی برای بازار بالا نیست، هیچ قیمتی برای بازار پایین نیست. و الکی به این که حالا دلار رو این وای میسته و خیلیه و اینها نمیشه اتکا کرد. حالا جلوتر بریم ببینیم که چی میشه. ولی یادتون باشه ما متاسفانه در کشورمون مشکلاتی که داریم مشکلاتیه که به خود قانون اساسیمون برمیگه. ببینید من حرف سیاسی نمیخوام بزنم، هیچ وقت آدم سیاسی نبودم، من نظر اقتصاد دارم بررسی میکنم، تهش اقتصاد سیاسی. ما قانون اساسیمون به شکلی هست که کارهایی که داریم میکنیم و همه رو تایید میکنه. پس اگر بخوایم کارهایی که داریم میکنیم و نکنیم، باید قانون اساسیمون عوض شه. خب این خیلی حرفه. پس کلیت قضیه به این شکله. دوستان عزیز ممنون که وقت گذاشتید. توضیحات اقتصادی باز مفصل تره، شاید یه روزی یک اصلا نشستی گذاشتیم براش، نمیدونم. و کلیتش به این شکل بود. ممنون، شبتون بخیر، خداحافظ.